ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شن لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشن لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
چوپنگان فرهنگ باشد تو را، به دانایی آهنگ باشد تو را.
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
عرفان،
معماری،
موسیقی.
شب‌های
فرهنگ.
نام تو را خواندم و گویی بهار، با دل من داشته صدها قرار.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان، در خدمتتون هستیم با برنامه شب‌های فرهنگ. همراهان ارجمند و فرهیخته شب‌های فرهنگ، همینک سخنرانی جناب استاد قدم علی سرامی را در باب رازهایی از قرآن کریم با هم می‌شنویم. با ما همراه باشید.
حدود تقریباً بیش از 50 سال پیش دو نفر در دانشگاه الازهر، یک کسی به اسم پروفسور آربری و دکتر رشاد خلیفه، یه تحقیقی انجام دادن. اسمش هست کاربرد روش سیستم ها در قرآن. یه کتاب کوچکی شد. پروفسور آربری و دکتر رشاد خلیفه، کتاب خیلی کوچکی است. حالا اینو بخوام بگم خیلی طولانی میشه، شاید یه بارم اشاره کردم. و اومدن یه بررسی کردن، دیدن این حروف مقطعی که به اینا میگن حروف مقطعه که اول سوره ها اومده، این حروف در اون سوره بیش از حروف دیگر به کار برده شده و بعد به ترتیب است. یعنی وقتی میگیم مثلا کاف، ها، یا، این، ساد، کجا؟ اول سوره مریم. کاف بیشتر از ها، ها بیشتر از یا بیشتر از این و این بیشتر از صاد به کار برده شده. خود این یه معجزه است. این مثلا ما به یه کسی بگیم که این 6 تا حرف و اول مقالت بنویس و سعی کن جوری این مقاله رو بنویسی که این حروف به ترتیب از هم مثلا بیشتر باشن. و شگفت‌تر آن است که متوجه شدن این حروف مضرب عدد 19 هن. مضرب عدد 19، یعنی مثلا فرض کنید که اگر الف 114 بار به کار برده باشه، 114 میشه 6 تا 19. خیلی دقیق باشید که این نکته خیلی نکته ظریفی است. 114 میشه چند تا؟ 6 تا 19 تا، درسته؟ اگر الف 114 تا باشه، لام ممکنه چند تا باشه؟ بگید مضرب 19 ممکنه 57 تا باشه، که 57 میشه چه؟ 3 تا 19، درسته؟ و طبیعتاً میم باید چند تا باشه؟ مثلا 2 تا 19 باشه چند تا؟ یعنی 38 تا. ببینید فقط همین رو به فارسی بدید به کسی نمیتونه فارسی بنویسه. الان مثلا من الف لام میم رو مثلا به شما بگم که این یک صفحه بنویسید، و این یک صفحه رو که بنویسید این الف لام میم یه مضرب در نظر بگیرید، مثلا مضرب 7. طبیعتاً الفتون باید چند تا باشه؟ مثلا 21 باشه. لامتون چند باشه؟ مثلا 14 باشه. میمتون چی باشه؟ طوری این صفحه رو بنویسید که این سه تا حرف با این مضرب در کلام شما باشه. نوشتن یک صفحه بسیار بسیار مشکله، حتی اگر هوش مصنوعی رو هم الان شما به کار بگیرید باز خیلی دشوار خواهد بود. حالا دشوارتر آن است، حالا اینو که من دارم میگم، این آقای پروفسور آربری و دکتر رشاد خلیفه تو اون کاربرد روش سیستم ها مطرح کردن، دیدن که عدد 19 که خود قرآن هم اشاره کرده ما عدد 19 را بر قرآن گماردیم، دیدن بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرفه، و اسم در قرآن 19 بار به کار برده شده، الله 2698 بار به کار برده شده، بعد الرحمن 114 بار، حالا دقیق مثلا خاطرم باشه، برحال همه چهار تا واژه بسم الله الرحمن الرحیم مضرب 19 هم. اولین سوره ای که بر پیغمبر نازل شده چه سوره ای است؟ سوره علق. سوره علق 19 آیه است و 285 تا حرفه، یعنی باز به 19 قابل قسمته، و اتفاقا 19امین سوره از آخر قرآن است. کل قرآن هم 114 سوره است که باز میشه 6-19 تا، یعنی این عدد شگفت 19 بر کل قرآن حاکم است که اینو به عنوان یک معجزه آقای پروفسور آربری مثلا مطرح کردن. حالا در مثلا سوره فکر کنم قاف، آره قاف با قاف شروع میشه، سوره قاف، قاف خیلی عجیبه، یه جایی اونجا به جای قوم لوط بگه اخوان لوط، یعنی یک بار از قاف کم میشه تا مضرب عدد 19 برای قاف در اون سوره حفظ شده باشد. خیلی عجیبه، خیلی این مسئله عجیبه. مسئله دیگری رو که اونا، نکته شگفت انگیز دیگری رو که اینها متوجه شدن اینه که دیدن همه واژه‌های متضاد در قرآن مساوی به کار برده شدند. فرمایید مثلا سیئات یعنی چی؟ گناهان، 180 بار در قرآن به کار برده شده. صالحات اونم 180 بار به کار برده شده. شیاطین 88 بار، این رو که من میگم دقیق این آمار، 88 بار به کار برده شده. و ملائکه هم 88 بار در قرآن به کار برده شده. تقابل ها اینو شاید اینجا هم من گفتم، من یادم اوائل مثلا انقلاب بود در دانشگاه درس میدادم، درس معارف هم بود، آخر ترم که این بحث رو مثلا من مطرح کردم به تناسب بحث قرآن، گفتم که هر دانشجویی که میخواد سر جلسه امتحان بیاد امتحان نده، یک صفحه بنویسد با این ویژگی ها، سه تا حرف در اول اون یک صفحه قرار بده و سعی کنه که این سه تا حرف رو با یک مضرب خاص به کار بگیره، واژه هایی هم که در اون یک صفحه به کار میبره متضادها مساوی باشن. گفتم یک صفحه بنویسه امتحان نده و هیچ کس آمادگی این کار رو نداشت. مثلا جالبه بدونی شهر به معنی چیه در قرآن؟ ما 12 بار در قرآن به کار برده شده. یعنی عجیبه این واژه ها در قرآن همه یک نسبت هندسی و یک وزنی دارن، یک قدری دارن، یک تقدیر و اندازه‌گیری داره که قرآن رو واقعا با همه کتاب‌های دیگه متفاوت میکنه. عدد 19 رو خود خداوند در قرآن هم مطرح کرده. حالا دیگه از این بحثاش خیلی ظرافت‌ها هست، بگذاریم. خب بخونید لااقل چند بیتی خونده باشیم.
راه هموار است زیرش دام‌ها، قحط معنی در میان نام‌ها، لفظ‌ها و نام‌ها چون دام‌هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ما.
راه هموار است و زیرش دام‌ها، یعنی شما بیرون ساده و را این چرا ارتباطی داره با این بحث پیشین ما؟ یعنی که رازگویی‌ها ما را به دام می‌افکنن. ما بسیاری اوقات قربانیان دام‌هایی هستیم که خودمان پیش پای خودمان گذاشتیم. ما مثل پروانه‌ای می‌مانیم که قربانی هنرمندی خودمون هستیم. این پیله رو خودمون دورمون تنیدیم و خودمون رو در اونجا خفه میکنیم. بسیاری اوقات ما قربانیان خودمون هستیم، رفتارهای خودمون. یعنی که بارها قرآن به این مثلا اشاره میکنه، هر بدی دیدید مال خودتونه، هر چه خوبی دیدید مال اوست، خدا رو متهم نکنید. که ما معمولا در بدیها بلا فاصله دنبال متهم میگردیم، هوا بد بود، نمیدونم رفیقمون این بود، یعنی همیشه دنبال یه چیزی میگردیم جز خود، که همیشه خود رو این میانه ما خط میزنیم. خب راه هموار است و زیرش دامها، قحط معنی در میان نامها. نام صورت بیرونی موضوع رو میگه، میگه چه بسیار آدم ها که به نامها، به الفاظ خود رو مشغول میکنن و از معنا باز میمانن. گفت منطقی را بحث در الفاظ نیست، ولی ما معمولا خیلی دنبال همین لفظ و پیچوندن و فریب دادن به مدد واژه ها هستیم. بله اون یکی، بله لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. این دو معنای لطیف داره. یه معناش اینه که ریگ معمولا آب رو بخشی جذب میکنه، یه معناشه. معنای دوم اینه بازدارنده است، یعنی راه رو میبنده. میگه لفظ شیرین گاهی ما رو فریب میده. خیلی ها با لفاظی ها گول میخورند، لفظ ها، پیچوندن، آراستن سخن ما رو فریب میده. یکی از این فریبگاه ها تو خود شعره، یعنی شعر به طور عجیب ما را معمولا مجاب میکنه، یا جملاتی که به شکل یک ضرب المثل میان ما را مجاب میکنن، در حالی که گاهی وقتا غلطن. مثلا فرض کن ما میگیم که زدی ضربتی ضربتی نوش کن، قشنگه، اما اگر خوب فکر کنیم همیشه ضربه زدن ها در مقابل ضربه زدن ها مشکل ما را حل نمی کند. آره. اون یکی ریگی که جوشد آب از او، سخت کمیاب است، رو اون را بجو. شما دنبال اون ریگی باشید که حالا در مفهوم وسیع ترش قرآن میگه اون سنگی که از درونش آب می جوشد، شکاف بر می داره و فن بجسد، از درون اون یک دفعه خیزش و جهش پیدا میشه. حتی اگه یه آدمایی رو میخوان پیدا کنید، آدمایی رو پیدا کنید که ممکنه سرسخت باشن، ولی بالاخره جوششی در اونها میتونید ببینید. مثلا ما گاهی وقتا سراغ یک کسانی میریم که بد اخلاقن ولی چیزی دارن که به ما بدن. تحمل کنید، ما گاهی وقتا تحمل نمی کنیم، زود رد می کنیم، در حالی که گاهی وقتا همینه. به هر حال همسایه گنج ها رنج ها هستن، همیشه کنار اجرها زجرها هستن. اینا رو باید با همدیگه ما ببینیم. بله.
منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید او ز تحصیل و سبب.
این یکی از اون نکات خیلی اساسی و مهمی است که در فرهنگ قرآنی ما وجود داره، که حالا مولانا بعد از اونم میگه، که و اونم اینه که اگه شما این راه رو رفتید، در مسیر طلب حرکت کردید، طلب اولین گام سلوک است که در هفت مرحله‌ای که عطار در مقامات و طیور یا منطق و طیر مطرح میکنه، میگه منزل اول منزل چیه؟ طلب است. طلب، آره. و بعد به عشق شما میرسید، بعد به معرفت میرسید. منزل اول طلب است، یعنی خواستن. ببین وقتی شما خواستید، درست از اون لحظه خواستن شما درها بروتون باز میشه. من خیلی پیش گفته بودم وقتی اولین قدم را برمیدارید به مقصد رسیده اید. مهم همین اولین قدمه، هنر برداشتن اولین قدم بسیار مهمه. و این جمله مشهوری است که عارفان میگویند، میگویند خطوتان و قد وصلت، دو گام از اون گاه رسیدی، و اون مهمترین گام، گام اوله. یعنی وقتی اراده کنی، طلب اینجا یعنی اراده کردن و برخواستن و حرکت کردن. اگه تو این مسیر اومدی، بعد از مدتی خودت تبدیل میشی به یک منبع. چون الان این بالا گفت برید دنبال یه ریگی که از آن آب بجوشد، میگه خودت میشی اون. یعتل حکمت من یشا، یعتل حکمت من یشا، خدا هر کس رو بخواد این حکمت رو بهش میده. کسی که تو این راه اومد حکمت بهش میدن، حکمت بهش میدن یعنی چیزی، علمی به او میدن که این علم محصول مطالعه و زانو زدن پای استاد نیست، از یه جایی این علم به او میرسد. شنیدید که وقتی حضرت زینب خطبشو خوند، امام سجاد علیه السلام که کنارش بود گفت یا عمه الحمدلله انت عالمتون بلا معلمه، تو عالمی هستی که معلم نداشتی. اینو به اصطلاح میگن همون که شما شنیدید علم لدنی. گاهی وقتا بخواید از این جنس علم به شما بدن، همش علم ما تو کتاب و دفتر و این بحث و گفتگوها پیدا نکنیم. اون حکمت روشنبینی است که به جان انسان بخشیده می شود، که به مدد این روشنایی که در جانش هست، چیزی می بیند که چشمهای دیگر اون رو نمی بینن و نمی یابن. در درون شما وقتی میرسید به یه نقطه ای، آژیر کشیده میشه، یا به تعبیر امروزی آلارم میده به شما، به شما میگه نرو، یا به شما میگه برو. این میشه همون حکمت. پس این بیت اشاره به این موضوع است. یک بار دیگه خونید.
حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید او ز تحصیل و سبب. لوح حافظ لوح محفوظی شود، عقل او از روح محظوظی شود.
بله، منبع حکمت شود حکمت طلب، یعنی اون کسی که دنبال حکمت خودش تبدیل میشه به چی؟ منبع، میشه حکیم، میشود حکیم. فارغ آید او ز تحصیل و سبب، یعنی از همین ابزار معمولی که ما علم به دست میاریم، او از اینا بینیاز میشود. فارغ آید یعنی بینیاز از اینها میشود. لوح حافظ لوح محفوظی شود، اون شخصی که ای داره تلاش میکنه، حفظ میکنه، جمع میکنه مطالب رو، خودش میشه لوح محفوظ، یعنی همه چیز در او جمع میشود. واقعا بعضی از این بزرگان و عرفا رو که آدم مواجه باشون بوده، گاهی تا اینا تحصیلات چندانی هم نداشتن، مثلا فرض کن مرحوم دولابی، یا حالا مثلا فرض کن رجب علی خیاط، اینا همچین علم معمولی بیرونی مثلا دانشگاهی نداشتن که تا مراحل بالا رو طی کرده باشن. نه، با همون صفای باطنشون یه جمله میگفتن، اما یک جمله عالم معنا در خودش داشت. یه تلنگرهایی به آدم آمیزدن که راه رو پیدا میکردن و میرفتن، که اینا در سایه علوم عقلی و معمولی پیدا نمیشه. عقل او از روح محفوظی شود، یعنی با اون روحی که پیدا میکنن خودشون میشن، هم نگهدارنده است برای خودشون، اونا رو نگه میداره و اونا رو تبدیل به لوح محفوظ میکنن. لوح محفوظ اصطلاحی است در قرآن به معنای اینه که همه حقایق عالم در این لوح محفوظ وجود داره، ولی در کنار لوح محفوظ ما یه لوح دیگری هم داریم به اسم لوح محو و اثبات. قبلا بهش اشاره کردم که خداوند هم در قرآن اشاره داره که خداوند هم ثبت می کند و هم محو می کند. یمحو الله ما یشاء و یثبت. خدا هرچه رو بخواهد محو می کند و هرچه رو بخواهد اثبات می کند. پس جز لوح محفوظ که همه چیز در اون معلوم شده، یه لوح دیگری داریم و اونم تغییر پیدا می کند. مثلا شما دعا بکنید ممکنه اون چیزی که مقرر بوده به هم بریزه، صدقه بدید ممکنه اون تغییر پیدا بکنه، یه کار خیری انجام بدید ممکنه کاملا فضا رو عوض بکنه. اشاره یه بار داشتم، حضرت علی میفرماید اگر این آیه قرآن نبود من همه آدم ها را تا روز قیامت سرنوشت همه رو مشخص میکردم، اما اجازه خدا نمیده. اینجا یمحو الله ما یشاء و یثبت، خدا ممکنه یک دفعه یک مسئله رو تغییر بده. تا همینجا نگه داریم و هرچون خب اگر صلاح میدونید یه صلواتی بفرستید و یه چند اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
همراهان ارجمند و همیشگی شبهای فرهنگ، از اینکه تا انتهای این برنامه با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزارم. آنچه شنیدید بخش‌هایی از سخنرانی جناب استاد قدم علی سرامی در باب رازهایی از قرآن کریم بود. شبتان به نکویی و سرشار از آرامش. خدا یار و نگهدارتان.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ای
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شب لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شب لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.